أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما رسيد بتأسيس آسف که رو فردنا که شک بکنیم نه نه این هره که گفتیم خواهشید مهمی نیستن این هره و لیکن منا بداشتیم که فرمایش محقق نهانیه با آره فرمایش محقق نهانی خب پس فرمایش محقق نهانی فرمایش محقق نهانی اجمالا این است که ایشون تفصیلی در مطلب نداره در وجوب مقدمه، تفصیلی داره در این مطلب که گاهی از اوقات اصلا مقدمه واجب وجوب نفسی و دیگه معنا نداره که بحث بکنیم آیا وجوب غیری داره یا نه. خب اون در کجاست؟ میفرماید اون در جاییه که عرض می شود به خدمت باساس شما مقدمه از مؤذن مقدمه در خارج در وجود خارجی انتفاقی از هم نداشته باشد، یعنی وجود واحدی باشد که هم بتونیم عنوان ذل مقدمه رو بهش بدیم هم عنوان مقدمه. اون وقت این تفصیل رو آورده سر اسباب و مسببات تولیدیه، یعنی در صد که مقدمه از نوع سبب باشه، سبب تولیدی و ذل مقدمه مسبب تولیدی. الله فرموده دای از اوقات اینها دو وجود دارن در نظر او که از هم جدا هستن. گاهی از اوقات وجود واحدیه که هم برش امکان داره مسبب را اطلاق بکنیم هم سبب را اطلاق بکنیم. اون وقت ارز کنم به خدمت باسات شما، مثلا فرض کنید برای شرط اول میتونیم مثال بزنیم به رمی و قتل. رمی یعنی تیراندازی، یه وجود داره این خوردنش به اون طرف تیر اصابت بکنه و عرض میشه به خدمت باسات شما اون دستگاه های حیاتیش را منهدم کنه، مثلا شریانش را قطع کنه، قلبش را، مغزش را از بین ببره و این بمیره، این وجود دیگری داره. اینا دو وجود هست. خلاصه مطلب این است که اگر دو وجود داشته باشند در خارج، وجودهای مستقل جدای از هم باشند که یکی سبب و دیگری مسببه، اون وقت میگوییم که بله نه اونجا مسبب از حمد خدمت شما که واجب به وجود نفسی این ارتباطی به سببش هست. وقت بحث میکنیم که آیا سببش واجب به وجود غیری هست یا نه، مثل بقیه مقدمات مثل شرط و فلان عدم المانع. ولی در یه صورتی هست که این مسببات تولیدی انفکاک وجودی ندارند از ارسونم به خدمت بازاتشون در خارج از مقدماتشون، و شاید بتونیم مثال بزنیم به القاء فی النار و احراق. احراق یعنی سوزانیدن. خب دیگه این مصداقش در خارج چیه؟ مصداقش انداختن تو آتش. آتش بزنید، کسی که آتش بزنید هم میتونید بگید که القاء فی آتشش دارید که هم میتونید بگید که اون را سوزانیدید. احراق در خارج و القاء فی النار یکی هست، دو تا وجود جداگانه ندارم. اون وقت اگر که این مثلا فرسنه اینطور باشه یا در نظیر این مثال های دیگری هم ممکنه داشته باشه، اون وقت ارز کنم به خدمت بازات شما می فرماید که خود به خود امر به مسبب اون امر نفسی در حقیقت تعلق میگیره به چی؟ تعلق میگیره به سببش که در اختیار انسانه. و مفروض هم اینه که اینها در خارج دیگه دو وجود از هم جداگانه نیستن، یک وجوده به مصداق هر دوه یبه یک عنوان سببه به یک عنوان مسببه، لیکن این دو تا عنوان در خارج وجود واحدی مطلقشونه. می فرمایه امری که تعلق گرفت به اون مسبب در حقیقت امر به سببه و این سبب واجب می شود به وجود نفسی. دیگه همین قالت الله ارد شد واجبه، وقتی گفتن احرق الفلان یعنی القیه فی النار. اگر اینطور شد اون وقت دیگه معنا نداره که بحث بکنیم برای وجوب غیری، برای اینکه خودش واجب شده است به وجوب نفسی. به هر حال این تفسیر و مطلبی را که ایشون فرمودن و قول امروزی ها از لحاظ تئوریکی خوبه، قابل قبوله، اما مصداق خارجی نداره. یه جایی ما فرض بکنیم مصداقی پیدا بکنیم، چیزی پیدا بکنیم، مثالی و موردی، حالا همین مورد را هم که گفتیم سهل قال فرنار و احراق اینا وجود واحد باشن، نه نمیشه براش مثالی پیدا. اگر مثال توانستیم براش پیدا بکنیم يمكن أن المساعدة على ما أفاده من حيث الكبرى، وأما من حيث الصغرى فاس فإذا كردن أرسل خدمة شما موردي براش كمصداق إن باشه من شيء كفر مدان إن أمر مشكلي، حتى على المسائل كذلك من القاس النار القاس النار وجودا غير إحراقه، يعني إحراق بحرقته امیده به حرقت در خارج پیدا بشه تا القاء فی النار، نه اینا وجودا هم دو تا هستن. القاء فی النار مقدمه و احراق یک حالتی است که بعد پیدا می شود، چون که اون منتظر حرقت و حرقتی تحقق پیدا نکنه در می شود احراق صف نمی کنه. پس بناهن علا ذالک سلام در صغرای قضیه همیشه این سبب ها و مسبب ها وجودن یه تفاوت ریزی حداقل خیلی و خودش مثال هایی که زده حالتی به مراجعه بکنیم که من این مثال هایی خودش به یکم هم به همین چیز هم مثال زده همین القاعت الله را اکتا بله به تطهیر و غسل. تطهیر و غسل تطهیر و غسل غسل نه به تطهیر و غسل که غسل به تطهیر این ها مثلا فرصان به نظر میاد که سبب و مسبب هستن و حالا اینکه وجود واحدیه، یعنی همین غسل که آب ریختن روی بدن باشه خودش مصداق تطهیر هم هست. خب اگر امر تعلق گرفت به تطهیر امر نفسی خود به خود معناش چیه؟ در خارج که وجودی نداره جز غسل. اون تکیهش رو اینه که در خارج دیگه دوتا وجود نداریم، وجود واحدی یک عمله که هم یسمى بالتطهیر و هم یسمى بالغسل، یعنی عنوان غسل در صادقه و یترتب علیه عنوان تطهیر، اما بالاخره در خارج یک مصداق بیشتر ندارم، یعنی وجود واحدی است که مصداق هر دوه. همین حالا این مطلب هم که ایشون فرمود، این مثال هم محل اشکال و محل مناقشه است که عرض می شود به خدمت با ساعت شما، اگر که واقعا این غسل و تطهیر اگر تطهیر مسبب باشه و غسل سبب باشه دیگه اینا دو وجود هم ببینید، چون که دو تا قول ممکنه اینجا باشه. یه قول این است که اینا عنوان معلومات، یعنی چه؟ یعنی همین غسل که اسمش تطهیر هم هست، چون که با عمل غسل طهارت حاصل میشه، شستشوی بدنی هم تطهیر غسل هم هست. اون این آقای خوبی میفرماید که عنوان معلم هم بدون نه سبب و مسبب نیستن، بله دیگه وجود واحدی که همون غسل باشه هم تطهیره و هم غسله، ولی سبب و مسبب نیستن، عنوان معلم. اگر گفتیم که غسل و تطهیر عبارت است که طهارت یه اثری است حاصل در بدن که جدای از غسل، خب پس اون اثر حصولش به یه وجود دیگری است، قائم به وجود طهارت و طهارت هم یک اثری است حاصله از غسل که باید به وجود بیاد، و بنابراین اینها دو تا وجود پیدا میکنن، دو وجود دارن، یعنی در خارج نیست که یک وجود واحد باشه، یک وجود عبارت از آب ریختن و شستشو دادن، یا وجود دیگه این تعارتی است که مترتب می شود بر این که سبب مسببن و دو وجود دارن. علی تو مثال ها مناقشه هست، مراجعه بفرمایید به کلام ایشون، تمام مثال هایی که ایشون زده همه محل مناقشه هست. تحقق تعالی در خارج یا تکیمی یا اعتباری کنه باش اعتباری تعالیت اگر تعالیت از خبر تعالیت از حدث هم امر اعتباری بدانیم خواه یک امریست که تا که این مقدمش فرام نشه شهره اون اعتبار نمیخواه و اون امر اعتباری خود از ما نیم ما این قصدی که انجام میدیم چرا که داره به اعتبار ما تبار و یه چیز دیگری یا وجود دیگری داری که مسبب است توی قصد ما خواه عمل تصمیمی نیست پس اون که این امر اعتباری ناگذیر یا وجود دیگری داره غیر از این هست این فهم او اثرشه و اون امر اعتباری یا یعنی تصمیمی هست چرا یک وجود داشته باشه وجود هست اون تا اون سنخه وجودش وجود اعتباری مثلا فرض بفرمایید مثل مثلا همین بحث عقود عقود هم همینطور عقود بهشون میگن اسباب پس اسباب من یه مسبباتی داره مثلا عقد البیع ما داریم که میگیم بعت و انشاء بیع میکنیم یترتب علی ذلک ملکیتی که شارع اعتبار میکنه وقت اینها دو چیز هم میگه یعنی سبب و اون مسبب و اصل این بله مثلا زوجیت مترتبه بر عقد نکاح عقد نکاح در دست ما که انجام میکنیم اما این زوجیت اون عنصر اعتباری که شارع باید اعتبارش بکنه نمیشد گفت اینا یک وجود هست تا حاجت رو حالا به این سر بحث تأسیس است لما نحن فی در بحث وجوب مقدمه دو چیز داریم که ممکن است محل بحث واقع بشود یکی ادراه اصل در مسئله اصول جهر و دیگری ادراه اصل در مسئله فرعیه سخیه اما اگر مراد قائلین از اجراء اصل اجراءش باشد در مسئله اصولیه در مسئله اصولیه یعنی چه؟ یعنی در ملازمه بین وجود المقدمه و وجود مقدمه بله خب اجر على شجر سجرنی من اجری دیگه بخطومه که ما قطع به عدم پیدا کردیم دیگه چه دعایی داریم اما ما از علت به خاطر اینکه بحث را بخوانیم حالا فرض میکنیم که شک کردیم بحث تمام کردیم فرض کردیم که شک حاصل شده تا نوبت رسید به جریان است این اصلی که میخواهیم جاری بکنیم یه مرتبه میریم به سراغ مسئله اصولیه یعنی ملازمه میگویم شک داریم در ملازمه نمیدونیم بین وجوب المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست یا ملازمه نیست و میخواهیم اصل را در اون جاری بکنیم پس اگر مقصود اجراء اصل در این باشد این مقصود از اصلیه ما دو تا اصل بیشتر سلام دادن یکی اصالت البراءه یکی هم استصحاب اگر مقصود اصالت البراءه باشه این ملازمه بین وجوب و اون وجوب یه چیزی نیست که مشقتی به خود نفس ملازمه مشقتی داشته باشه عذابی عقابی درش باشه چیزی درش باشه این ملازمه ارز کنم فی نفسه همچه چیزی نداره تا اینکه مجرای براءت باشه جریان براءت برای چیه؟ براءت یعنی اونجایی که من اجاری می شوم عقاب درش نیست خود در خود نفس ملازمه که عقابی وجود نداره تا اینکه اصلا که براءه عقلیه که به معنای قبح عقاب بنا بیانه بیان قبح نفی عقاب می کنه براءت عقلیه آیا در خود ملازمه فی نفس احتمال عقاب هست؟ نه و عرشه را بده. یا ربع ما لا یعلمون، خدا منت گذاشته بر مردم که ما لا یعلمون از گردنشون برداشته به خاطر اینکه مشقتی و کلفتی درشن. در نفس ملازمه چه کلفتی هست، چه مشقتی هست، چیزی در خود ملازمه نیست که در رفعش منت میباشه. میاییم به سراغ استصحاب. اگر منظور از اصل عملی استصحابه، یه دو تا بحث مهم اینجا هست. یکی که صاحب کفایه بهش اشاره فرموده و اون این است که ملازمه ازلیه، ملازمه ازلیه، نه حالا مشکوکه، یک امر ازلی. اگر مشکوکه یعنی شک داریم که یا موجوده یا محرومه. اگر موجود ملازمه از ازل موجود، اگر معدوم هم از ازل معدوم، هر دو طرفش ازلیه. بنابراین ما که میخواییم استصحاب بکنیم احتیاج به چه داریم؟ احتیاج داریم به حالت سابقه، یعنی بگوییم که قطع داریم در یه چیزی یه زمانی وجود نداشت، بعد شک بکنیم که آیا وجود پیدا کرد یا نه. خب یه همچه چیزی رو که ملازم نمیتونیم، وقتی در ملازم شک داریم و خودش هم ازلیه، پس معناش این است که شک داریم از ازل، هل هو موجود او هو معدوم غیر موجود. فلا نقدر نقول مثلا في زمان علمنا بعدمه فنستصحب، او علمنا بوجوده فنستصحب، لانه من ثالث الزمان مشكوك. وعدم ازلي معناه نقدر، ثم لازم خودش ازلي، اذا عدم ازلي نيست، اگر باشد ازلي ملازم، نه ملازم انا مشكوك براي ما. پس احتمال بینیم وجود داره، احتمال بینیم نداره. ای وجود داره از ازل وجود داره، مطلق به عدم نیست. عدم ازلی اینجا قابل گفتن نیست، چون اون در امور حادثه است. امور حادثه بالاخره یه زمانی مطلق به عدم است. میگیم عدم استصحاب عدم ازلی میگه. اما در ما نحن فی ملازمه على تقدیر وجود، خود وجودش ازلیه. دیگه علا تقدیر الوجود عدمی نداره در رتبه سابقه. آره. و کلاهما ازلیه. هم وجود علا تقدیر ثبوته ازلیه. و العدم علا تقدیر ثبوته ازلیه. فکیف نستصحب؟ یعنی چیزی که ما نسبت به حالت سابقه قطعی متیقنی نداریم. هم طرفش مشکوکه. نه بله، ملازمه که مفرع وجود نیست. صدق ملازمه، معنای ملازمه چیه؟ ملازمه یعنی اگره، اگر این وجود پیدا کرد این وجود پیدا می کنه، متوقف نیست بر وجود احد طرفه. اگر این کانت شمس طالعه تو فنهار موجود، خب این از ازل صرف میکنه، چه شمسی باشد چه نباشد، چه طلوعی باشد چه نباشد. پس این مقصود ملازمه بین المللی على تقدیری، مقصود از ملازمه اینه که به تقدیر این که احد ما وجود پیدا کنه دیگر این وجود دارد. این که میگیم به هم چسبیدن که اگه وجود پیدا کرد وجود پیدا میکنه، این که مالی زمان خاصی نیست، از ازل صرف میکنه که اگر این موجود شد اونم موجود میشه. و از ازل دیگه لازم نیست یه شمسی پیدا بشود یه طلوعی یه نهاری که وقت این ملازمه صد بکنه. ما میخواییم این رو بگوییم تو اون موقع که هیچ چیز وجود نیست باید ملازمه صد میکن. چرا؟ چون صد میکند که اگر این وجود پیدا کرد او وجود پیدا کرد. پس این صدقه اگر این شد اونم میشه، اگر این وجود پیدا کرد او وجود پیدا میکنه، این مربوط به یه زمانی که از ازل بوده یا از ازله. میگیم که مثلا ملازمه از بین اربعه و زوجیت، ولو اربعه نباشه، اما اگر اربعه در هر زمانی وجود داشته باشد زوجیت هم هست باش. خب این عدم انفکاک زوجیت از اربعه مربوط به یه زمان معین نیست، این قانونی ازلی. حالا که اربعه وجود پیدا کرده باشد در خارج که وجود پیدا میکنه، اصل قانونش ازلیه. مقصود اینه، مقصود که میگیم ازلیه یعنی این ازلیه که این هم اسم ملازمه است، یه قانون کلی تلازمی بین طرفه. که هر اگر نیکی وجود پیدا کن دیگر این وجود پیدا میکنه. حالا چه وجود پیدا بکنم که در حال عدمشو در حال عدمشون باید قانون صادقه هست. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس وقتی که این طور شد مش استبله، چون که ما باید متیقن حدوث من متیقن باشه و مشکوک البقا. ما نسبت به حدوث هیچ حالت سابقه نداریم، حدوث مشکوک از عذر. عرض کنم به خدمت خواهی کشکت که ساعت کفایان فرموده و آزیا و آخر همه علماء هم این را فرموده در این اساتید ما مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و همه فرموده مطلبی که همه قبول. هرچند در خود ملازمه که ماهیت ملازمه چیه؟ که طرفین وجود نداشته باشن رو وجود داره. خواهی فرمایی چیه؟ که حتی این که اگر به صلاح طرفینش وجود ندارن خودش وجود داره. خواهی چیه؟ از سلخ واقعیت اعتباریه، انتظاعیه، این چیه؟ محل بحثه. یه بحثی بوده کردن که بالاخره این ملازمات، ملازمات ازلیه، اینا از چه مقولیه؟ حال هی من تصمیمیات یه امر واقعی تصمیمی هستن عرض می شود. و یا اگر امر تصمیمی هم وجودی دارن و وجودشون در کجاست که ما نمی بینیم، که فرق این است که نه ارباعی هست نه جوزیتی، اما ملازمه هست. عرض کنم به خدمت شما، آیا انتظاری هم اگر منتظعن از چه منتظعن؟ خب یعنی همین بحثی هست بین الاعلام، اما بالاخره هر جور معناش بکنیم لا شک در این که ازلیه. بالاخره ازلی که شد قابل جریان نه استصحاب وجوده و نه استصحاب عدم، چون وجودش از اول مشکوک، عدمش هم از اول مشکوک، پس به درد استصحاب نمیخوره. خب حالا عرض میشود یه مطلب دوم این است، عرض کنم به خدمت باسات شما، مطلب دوم این است که عرض می شود به خدمت باسات شما، اینجا اگر ما از اشکالی که گفتیم صرف نظر بکنیم تازه مواجه می شیم با یه اشکال گنده تر، و اون این است که از اجراء اصل عملی نیاز به اثر شرعی داره و ما در ما نحن فی اثر شرعی نداریم. برای چه؟ برای این که شارع خانه آمده ملازمه بین وجود مقدم و وجود مقدم را موضوع حکم شرعی قرار داده. فوقش این است که اگر علم به ملازمه داشته باشیم عقلمون حکم میکنه که حالا که ملازمه هست بین وجود مقدم و وجود مقدم هست، چون که ملازمه هست پس بنابر این مقدمه واجبه، وقتی که ذل مقدمه واجب باشه این ثمره که مترتب بر ملازمه میشه آیا عقلیه یا شرعیه؟ این عقلیه. خب ملازم باشه این عقل ماست که ما میگوید اگر ملازمه ای باشه خب پس دیگه یستحیل انفکاک الملزوم عن اللازم ولا یوجد الملزوم الا و یوجد اللازم. این یک حکم عقلی است یا یک تعبد شرعی است؟ این یک حکم عقلی است؟ نه، ترتب لازم، ترتب احد و ما بر دیگری علا ثبوت الملازمه باز عقلی است. یعنی وقتی ملازمه را فهمیدیم که ملازمه است بین اربعه و زوجیه، ملازمه است بین وجوب ذو المقدمه و زوجیه، حالا وجوب شرعی است که وجوب مقدمه ذو المقدمه ما به اون کار نداریم، اما علم به این که پس حالات او وجود پیدا کرده پس این هم باید وجود پیدا بکنه، این محتاجه به تعبد شرعی و یا این ملازمه نفرده. این حقل ما به ما میگوه خود معنی ملازمه چیه؟ استحاله انفکاته، استحاله انفکات احد و ما دیگری حکم حقل یا تعبد شرعی حکم حقل. نه نه یعنی چه شما؟ نه 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 آدم انتفاق، آدم انتفاق چیه؟ آدم انتفاق هم اخلیه؟ نه ملازمه مستقعد ماست، وجد ده خاطر جسمك بعد عين ده خاطر بيها منهم نمرة منهم نمرة منهم كده ما جاي دارا من ما جاي عاش الله دارا استدار ملازم جاري مقاوم مكرين خود ملازمة كمنظومة يتعاد دارا جاري جاري خود ملازمة قوية عمدة تعبد شارعين ملازمة عقلية قوة أثرش كعبارتك الان كأرسل اجر ملازمة بول هست بایستی لازم یک علا تقدیر وجود الملزوم وجود لازم هم پیش بیاد این چیه؟ این هم باید عقلیه علم به وجود لازم علا تقدیر وجود الملزوم این لا یحتاج علاقه یعنی ما اینجا احتیاج داریم به تعبد شرعی واسطه بشه که اگر ملازمی نیبود ما تعبد می کنیم متعبد می کنیم شما را که علم پیدا بکنیم چیزی نیست یه عقل مردمانیه که علا تقدیر وجود الملازم های ملازم در ما ثابت شد عقل ما به دنبال مثلا این ملازمه بین نار و دخان اگر ملازمه بین نار و دخان را فهمیدیم بعدا نار را دیدیم که می فهمیم خلای دخانی هست یا دخان را دیدیم می فهمیم ناری هست عقل ما به ما بیدیم مثلا یه تعبدیه چیز عقلی پس علای حاله این هم پس اینجا ما سمع اصلی سمع وقتی میگیم اثر شرعی یعنی یک اثری باید متوسط بشه که چی باشه که مربوط باشه به تعبد شارع تعبد شارع مثل که مثلا فرض بفرمایید مثل این که بهتر بفرمایید مثل این که ما استصحاب زوجیت استصحاب زوجیت که می کنیم وجوب النفقه علی الزوجه این چیز چیز عقلی نیست که اگر زوجیت باقیه پس نوت باید نفقه بده عقلیه یا شارعیه اشیا شارع تعبد کرده از زوجته واجبت النفقه علی الزوج تجب الانفاق علی الزوج یجب علی الزوج الانفاق علی الزوجه این عقل گفته یا شعر گفته شعر گفته پس ما میتوانیم استصحاب زوجیت بکنیم به خاطر اینکه اثر شرعیش مترتب کنیم یه اصل مثبتی در کار نیست همیشه برای اینکه اصلی در یه چیزی جاری میکنیم اگه بخواهیم مثبت نباشه باید ثمرت اثرت یک اثر شرعی باشه وابسته به تعبد شارع حکمی باید باشد از احکام شرعیه مثلا ما فرض کنیم استصحاب بقاء حدث میکنیم بعد میبینیم که حالات حدث واقعی پس نماز ما باطله نمیتونیم نماز بخواست این چیه؟ وابستت به تعبد شرع حالا اگر استصحاب بقاء زوج اربعه بکنیم برای اینکه زوجیتش هم پس باطله دیگه زوجیت الاربعه وابسته به حکم شرع نیست این عقلی که شد با اصل عملی ثابت نمیشه اصلا دی اصل مثبته فکل ما کان جریان العقل فی موضوع موردا لجریان یک حکم شرعی حکم شرعی بر این موضوع منطبق میشه اینجا ما اصل را جاری میکنیم اصل مثبت هم نیست چون یه اثر شرعی داریم اثر شرعی یعنی اثری که با تعبد شارع آمده بله اما اگر یک وقتی یه چیزی که ما اصل وقتی جاری کردیم تازه نوبت میرسه به این که این یه چیز عقلیه عدم اثری که میخواد مترتب باشه به حکم عقله که این اصل میشه اصل مثبت و جاری نخواهد بود از خلاله خود این از به ملازمه دوتا اشکال عمده بعد اگر مراجعه بکنیم به بعضی از کتب ممکنه که دوتا مرتبه دیدیم که محل مناقشه از ثانی ها توضیحشون مشکله فهمشون مشکله اونا بمانن که دیگه خودتون مطالعه بکنید و در مواردی اضافه میبینید یا اینا را بحث بکنید تو محل مناقشه این ما وقت مطلب نکنیم با بیانیم اصلا به خدمت واسات شما پس این دوتا اشکال راجع به جریان استصحاب در ملازم گفتیم که تارتا اراده می کنیم جریان اصل و اصل عملی را در ملازمه و اخرى اراده می کنیم جریان اصل عملی را در چه؟ در حکم صحیح فرعی یعنی که جایی ما به ملازمه کار نداره می گوییم که به هر دلیل بالاخره غلظ المقدمه را مولا واجب کرده نمیدانیم حالا مقدمهش وجود غیری داره تا وجود غیری نداره بالاخره در اینم شک داریم بیاییم مستقیما به سراغ این حکم شرعی و بخواهیم اصل دلیل جاری بکنیم تعرف مقدمة زي المقدمة شارين أو جلتا هي من المقدمة من المقدمة في دارة ما على أن جي شاكرة لي نجد المقدمة واجبها أشبا وجبة غيرية ما فقال رجل فنبعث العملية بارئين رابطة ثم حتى مصد جرياناتنا خذ النفس مقدمة قرار بدون حكم شرعي يعني عمو وجوب المقدمة إن كان يقول إنت أي مرادة أن أسرع عمليتي أي أسالة البراءات يا مراد استصحابه أجل مراد أسالة البراءة أو أشياء تصوير أسالة البراءة أجل يقول كلمة الوجوب المقدمة يقول أنا مقصود البراءات براءات عقلي يا براءات شرعي أجل مقصود براءات عقلي استقطع أقاض بلا ماشي هما علم بعد الإجداني فعلى تحديد انت وجوب غيري باشد وجوب غيري مستحق عقاب مين فعلى عقاب معلوم العدم لبنابر اين جاي براءة عقلية يعني قرح عقاب بلا بيان نيت اينجا فاذا المقصود براءة شرعية است براءة شرعية يعني مستفادة از احاديث مثل رفع ما لا يعلمون میگوییم که این وجود غیری که ما تفحص کردیم در آثارش هیچ اثری نداره الا مقربیت على تقدیر وجودش که بعد این مقربیت را هم منکر شدن گفتن هیچ اثر نداره اما ما گفتیم که چرا احتمال مقربیت هست که انسان مثلا این مقدمه را بیارد به قصد امتثال امر متعلق به اون این صلاحیت مقربیت را که مقرب الى المولا باشد دارد خب پس بنابراین اثرش اگر منحصر شد در مقربیت حالا ما رفع ما لا یعلمون را اگر بخواهیم در این وجوب مقدمه جاری بکنیم بگوییم که وجوب المقدمه مما لا نعلمه فیشمله رفع ما لا یعلمون میدونیم هیچ اثری ندارد جز نقل مقربیت و نقل مقربیت خلاف امتنانه پس حیث این که براعت نقلیت امتنانیه چون فرمود رفع عن امتی بسعه چیه که ما لا یعلمونه بنابراین شامل ما نحنتی نمیشه چون که در رفعش امتنانی وجود ندارد ممکن شما بفرمایید خب بقیه ادله بقیه ادله وقتی که اینا را جمع می کنیم وقتی می بینیم که رفع ما لا یعلمون امتنانی شد کشف می کند که بقیه هم امتنانی هست آره این دلالت را داره برای اینکه امتنانی بودن برای خود عنوان رفع که نیامد به ما هو رفع آن چه فرقی هست بین رفع و حج که در اون حدیث آمده ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه موضوع عنه وعد شده وعد شده خواهد یعنی رفت شده وعد شده یعنی سوی نگردن که افتاده خواهد یعنی رفت پس بنابراین در کلمه یه رفت نیست این وقتی خیلی امتنانیت آمد معلوم می شده از کل هر چی که به معنای رفعه که اسقاط تکلیف باشه چه به لسان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم باشه چه به لسان سعه باشه مثل الناس بی سعته ما لا يعلمون چه به لسان اطلاق باشه مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه لا يعلم تغيره همه این علی دارن یا ما میدونیم که دیگه همه یک آسه هستن یه چیزان واقعشون و روحشون یه مطلبه و وقتی که دلیل در امتنانیه دادن اینجا داشتیم فرایت میکنه به همه کلن دیگه این مجعول شرعی امتنانیه خب این حال راجع به اصالت البراءه در وجود مقصود اما بریم به سراغ استصحاب استصحاب هر چی که ما ادله استصحاب را تفحص میکنیم کلمه در امتنانیت نمیبینیم ما گفته که امتنانی و فقط موارد امتنان اختصاص داره بنابراین عد میشد لا تنخذ الیقین بالشک فانه لا ینبغی لک ان تنخذ الیقین بالشک ابدا این اطلاق داره همه داره میگیره هر جا که یکیزی مسبوق به عدم بود علم به عدمش ناریم یا علم وجودش فکر میکن باید شک کردیم در بقا استصحاب باید بکنیم حالت سابقه را نحن میگیم که در اینجا مثل اینکه مشکلی از جریان استصحاب نیست، ولی اینکه خب بالاخره اثر باید داشته باشه. حالا هم اثر مقربیت هم باشه کافیه، بالاخره اثر ما این داره. استصحاب عدم وجود مقدمه هست، خب این اثر خودش وجود شرعی. خب حالا بعد از شرعی این خودش وجود شرعی دیگه، وجوب شرعی دیگه معلومه چندان نداره، برای اینکه خودش مجهول شرعیه. میگوییم که قبل از آن که زن مقدمه واجب بشه، مقدمه قطعا واجب نبود. نمیدانیم بعد از آن که زن مقدمه واجب شد، آیا مقدمه واجب به وجوب غیری شد یا نه. پس استصحاب بکنیم نفی وجوب غیری را، برای اینکه علم داریم به عدمش. اون موقعی که اصلا در مقدمه هم واجب نبود، آخر یه زمانی در مقدمه واجب نبوده، قبل از تشریف، قبل از بعثت رسول الله این در مقدمه واجب نبوده، بعد واجب شد. وقتی واجب نبود، نه وجود نفسی بود و نه وجود غیری. بعد که وجود نفسی تنی که الله اش پیدا شد، شک میکنیم که آیا وجود غیری هم پیدا شد یا نشد. اون صفحه به عدمش بکنیم، این چشکالی نداره، هر کارش تمامه. آلا خودش هم خود مجهول شرعیه، تو خود وجود از سلخ مجهول شرعیه. اما برای اینکه کسی نگوید این مجهول شرعی برداشتنش هم بالاخره اثری باید داشته باشه، اگر نه اطاعتی داره، نه عصیانی، نه قربی، نه بعد، خب اثر بالاخره ما اصل عملی این استثناء، اصل عملی باید یه نتیجهی در عمل داشته باشه. اگر هیچ اثر عملی نداره، وقت اصل عملی چطور جاری بشه؟ نه، حکم موضوعیش فرق میکنه. اصل عملی علا کل تقدیر، یعنی نه اصل عملی هست چه در خود جاری بشه چه در موضوع جاری. استصحاب از اصل عملی هست؟ من نمیدونم که استصحاب از اصل عملی هست. نه فرق میکنه. اینجا یه بحث دیگه میخواییم بکنیم، اون که ترتب اثر شرطه در کجا شرطه بشه، اون یه بحث دیگه است. اینجا الان یه بحث دیگه میخواییم بکنیم. وقتی اصل عملی را در یه حکمی میخواییم جاری بکنیم، بایستی این یه بحثی غیر اون بحثی که شما دارید اشاره میکنیم، این خودش مجهول شرعیه. یک مرتبه بحث ما در این است که اصلی که میخواییم جاری بکنیم باید قابل رفع و وضع باشه، در اختیار شارع باشد رفع و وضعش. وقت میگن استصحاب را اگر در زید جاری بکنید، زید خیلی امر تکمینیه در حیاتش، در فلان این هم به تکمیلی رقابت ایش تکمیلی دست شارع نیست به محوه شارع آن. جواب میگیم که همین که اثر شرعی داشته باشه، هدف چیه؟ هدف اون رقابت اثر شرعیش. این یه بحث، یک بحث. پس بنابراین اگر که خود مجرای است یک حکم شرعی باشه که رفعش و وضعش بیاد شارع، دیگه اون بحثی که شما اشاره میکنید داری نیست، چون که اسمه، چون که دیگه خودش امر مجهول شرعیه، وضع شرعش به ید شرعه، از اون وقت خیالمون راحته. یک مطلب. حالا ما یه مطلب دیگه میخواییم بیان بکنیم غیر از اون مطلب، و این یه تحقیق دیگه است. ما این است که حالا ما خیالمون راحت شد از مابت اون اشکال، وقت وضعش به ید شرعه هست، چون خودش مجهول شرعیست و ما قبول از جدیم مطلب را، از بابت هم اشکالی نداریم، ولی اشکال دیگه میخواییم بکنیم. و اون این است که بالاخره این از خانه استصحاب و براءت و تخییر و فلان، این از خانواده اصول عملی هست. چرا بگم این اصول عملی هست؟ چون باید همیشه در عمل مسلط یه اثری داشته باشه. درست شد؟ اگر یک وقتی از دیگه جاری بکنید که از جاتی که مدعود شرعی و رفع وزش بید شرعی، این باید اشکالی نیست، اما هیچ اثری در عمل مسلط نداره. آیا یه اصول عملی جاری میشه؟ چون که تحیل مکلف در مقام عمل نداره، چرا که این اثر عملی نداره، یه اشکال دیگه. پس بنابراین کل ما نرید اجراء اصل من الاصول العملیه مضافن الى ما تقدم، که باید یک امری باشد و از عرفش بید شاره، یا خودش یا اثر شخیص که برش مترتبه علاوتن على ذلك، باید یک اثری، یک ثمره‌ای در مقام عمل داشته باشه. چون این اصلی که میخوایم جاری بکنیم فرض این است که اصل عملیه، اگر هیچ اثری در میدان عمل برای مکلف نداشته باشه معنی نداره. چون اینها یک وظایفی هستن مجهولا برای مکلف، و برای رفع تحیر او در مقام عمل. خب در ضمن تحیری هست در مقام عمل، نه اثری هست در مقام عمل. پس باید اجرا چه میشه؟ اشکال پیدا. این مطلب دیگه است، غیر از این مطلب که شما گفتید. در ما رحلتی اومدیم گفتیم خودی وجوب و مقدمه درست که خودش مدلول شرعیه، قابل رقابت هم هست، اما هیچ اثری ندارد. همطور که امام فرموده این وجوب و مقدمه نه اطاعت در مقام عمل که باید خود اطاعت باید بکن، این عمل عملی اصیانش بازی اثریش در مقام عمل، مقرریتش، مباعدیتش، ثوابش، عقابش، اینا اثر عملی هستن. وقتی اگر مثل امام ما منکر عمل نشدیم پس دیگه این اصل خود جاری بشه برای چه؟ و برای این اثر عملی نداره. و ما برای رفع تحیل در مقام عمل یا اثر عملی لازم داریم، نداریم، هیچ نداریم. پس اگر ما اینجا مقلد حضرت امام شدیم که همه ای اثار را نفت کردیم، انصافا اجرای اصلی مورده چه تو اصل عملیه؟ اصل عملی چه اثر عملی ما اینجا داریم؟ هیچ اثر عملی نداریم. برای اینکه وجود یک چیزی که نه اطاعت داره، نه اطیان داره، نه ثواب داره، نه عذاب داره، نه مقربیت، نه ببعدت، هیچ چیر بیالدمه. پس به عمل ما هیچ ارتباطی نداره. بنابراین دیگه اینجا اصل عملی یعنی چه بیمعنیه. اما اگر ما گفتیم که این وجوب مقدمه یه اثر مایی داشت در مقام عمل، مثل همون مقربیتی که عرض کردیم، گفتیم لو نحو طاعت و ثمرته المقربیت الى المولا فی میدان العمل، پس بنابراین شیر بیالدن به تمام معنا نیست، یک ثمره در مقام عمل هم داره این وجوب. بنابراین از این بابت خیال مراحت باشه، استصحاب قسمی توانیم جاری بکنیم کما ذهب الی صاحب الکفایه و فرموده استصحاب عدم را در حکم فرعی فقهی. اما اگر میتونیم جاری بکنیم، اما اگر مقلد ما گفتیم که اصلا هیچ اثر عملی نداره، وقتی استصحاب هم بیمارده این مبنی به ممکن مبنی همون چه باشه، باید یه اصل عملی بالاخره در مقام عمل یه زمره ای داشته باشه. چرا؟
اونا تأثیر نداره، بالاخره وجوب غیری داریم یا نداریم. موضوعش خود مقدمه است، مقدمه عوض نشده، خود ذات این عمل همو خودشه. پس موضوع و استصحاب باقیه، که موضوع استصحاب چیه؟ ذات مقدمه است. بله اگر این عشق سلام این تغییری درست پیدا شد، این موضوع عوض شد. اما اگر زمان سابق عشق سلام بوده، حالا مثل عشق سلامه، پس معروض این وجوب غیری چیه؟ ذات مقدمات، ذات مقدمات باقیه، موضوع استصحاب ما باقیه. اما از حیثیت تعلیلیت که در مقدمه واجب باشد نباشد، حیثیت تعلیلیت تفالت به موضوع استصحاب نباشد. هر کنم به خلیت باسه تبع لاجری که شکا هر در من شای شکی پیدا بکنی خواهی بازه این موضوع عوض شده ای و از علی فهمم نه ازلی عبدی نداری به جای ازلی ازلی میتس نه قبل از تشریع، قبل از تشریع خونم یا نزلی نه میدونم عزازن هم بوده، اما این عزلیه به اون معنا نیست. این غیر فقه را بودم مرعی قرشی یا استثار را در مرعی قرشی میخواییم جاری بکنیم، بگوییم که زمانی که اصلا زنی نبود قرشی هستی نه خب معلوم این فساد عدم عزلی. اما زنی پیدا شده عدم قرشی هست، عدم قرشی هست کدو عدم قرشی هست اصلا زنی نبوده، زنی که پیدا شد از اول یا قرشی یا غیر قرشی. این استصحاب به تشریع سبع عدم نداره در ما نحن فیه اینطور نیست، چه رفتی داره؟ خب حالا این یک تتمه این دیگه تتمه عبارت هست از یک اشکال فاخون گفته، برید مطالعه بکنید راجع به چه؟ راجع به این اشکال که گفتم که نه ما احتمال ملازمه میدیم، احتمال ملازمه مثل قطع به ملازمه خلاف عقلی درست میکنه. پس این استصحاب عدم ما، استصحاب عدم وجود غیری در خود این مقدمه موازنه که باشی با احتمال بطلانش از ذات احتمال ملازمه. احتمال ملازمه مثل قطع ملازمه دون قضیه رو میتونه بگیره. و هر کنم به خدمت باسات شما یه اشکال که فردا بکنیم و فردا اش بحث کنیم. باسم الله.